أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. الحمدلله خدای متعال رو شاکریم، توفیق به ما داد جلسه به جلسه، صفحه به صفحه، خط به خط و کلمه به کلمه تا خطبه 121 نهج البلاغه خوندیم و از محضر امیرالمؤمنین استفاده کردیم. انشالله که توفیق عمل به کلمات امیرالمؤمنین رو هم داشته باشیم، در دنیا و آخرت محشور با حضرت بشیم. و اما خطبه 121 و من کلام له علیه السلام بعد لیلت الحریر، این جریان خطبه ایست که امیرالمؤمنین بعد از قصه حکمیت ایراد کردند. لیلت الحریر، حریر با هی دو چشم به معنای صدای زوزه حیوانات است. معمولا زوزه گربه و سگ را حریر میگن. اون شبی که فردای اون منجر شد به حکمیت، یک جنگ سنگین و سختی بود برخلاف بقیه جنگ ها که با تاریکی هوا جنگ قطع میشد. اون شب در نیمه های شب هم جنگ ادامه داشت و کار معاویه تمام شده بود، تا اینکه عمر بن عاص ملعون اون سیاست شیطانی خودش رو به کار گرفت و جریان به نیزه کردن قرآن ها مطرح شد. از این طرف یک عده‌ای هم در لشکر امیرالمؤمنین بودند که همراهی می کردند با دشمن، با حضرت سر سازگاری نداشتند و همه اینها دست به دست هم داد تا حضرت مجبور به پذیرش حکمیت شد. در واقع حضرت ابتداءً به هیچ وجه با حکمیت موافق نبودند، علیکم السلام و رحمت الله. اما بر اثر اجباری که بعضی از دوستان نادان و برخی از منافقان لشکر امیرالمؤمنین به حضرت تحمیل کردند، حضرت ناچار شد که حکمیت رو پذیرفت. بعد در مورد شخص حکم اتفاق افتاد، باز در مورد شخص حکم هم نگذاشتن حضرت اون تصمیم خودش رو عملی کنه. حالا در یک همچین شرایطی، من قبلا توضیح مفصل دادم راجع به جریان لیلت الحریر و حکمیت، باز هم در طول نهج البلاغه مطلب فراوانه، قسمتی از کلمات رو هی آروم آروم میخونیم و توضیح میدیم. ببینید، در اون جریان حکمیت و روز به نیزه کردن قرآن ها اتفاقات عجیبی افتاد. یکی از اتفاقات این بود که دور امیرالمؤمنین رو گرفتن، مالک و یاران صدیق حضرت رفتن تا قلب دشمن نزدیک خیمه معاویه. این منافقین کوردل اینها دور حضرت رو گرفتن، شمشیرها رو از غلاف بیرون آوردن، گذاشتن کنار گردنشون، شمشیرشون رو به رگ گردن چسبوندن، یعنی علی ما آماده ایم که تو را بکشیم، شمشیر از نیام بیرون آماده است که گردن تو رو بزنه، بگو مالک برگرده، بگو جنگ متوقف بشه، بگو ما با مسلمان نمی جنگیم، وگرنه الم تفعل قتلنا کما قتلنا عثمان، اگر حرف ما رو نشنوی، اگر حکمیت رو نپذیری، ما تو را می کشیم. فکر نکن که شوخی می کنیم، قبلا همچنین سابقه ای داشتیم، عثمان رو کشتیم، خلیفه را کشتیم، الان هم هیچ ابایی نداریم، بلکه نسبت به تو حریص‌تر هم هستیم که تو را بکشیم، از عدالت تو راحت میشیم. خب در یک چنین شرایطی حضرت پیام دادن به مالک و مالک رو خواستن، جریان حکمیت پیش اومد. حالا بعد از این قصه مدتی گذشت، ولی هنوز حضرت در صفین است، هنوز در گیرودار جریان حکمیت هست. و قام علیه رجل من اصحابه، یک نفر بلند شد گفت آقا نهیتنا عن الحکومه، حکومه یعنی حکمیت، ثم امرتنا به شما، اول کار گفتی هیچ کسی حق نداره حکمیت رو بپذیره، ما می جنگیم، ما هیچ سر سازشی با دشمن نداریم، یا یکم که گذشت شما گفتی آقا حکمیت قبول است، بیاید بریم ببینیم چه کسی حکم بشه، چه کسی از طرف ما، چه کسی از طرف اون. بعد حضرت شروع کرد به شرط گذاری. این آقا میگه نفهمیدیم قصه چی شد، اول شما مخالف بودی، بعد همه را امر کردی که باید حرف حکمین رو بپذیرن. فما ندری ایل امرین ارشد، ما نفهمیدیم کدام حرف شما درست تر بود. بالاخره از اول نمیپذیرفتیم، یا اینکه پذیرفتیم خوب بود، برای ما روشن نشد این. خب این سال سال نابخردانه است دیگه. امیرالمؤمنین ابتداعا شدیداً مخالف بود، مجبور کردن حضرت را، جان حضرت در خطر بود، جان یاران صدیقی مثل مالک در خطر بود. معاویه داشت جنگ شکست خورده را تبدیل میکرد به یک جنگ 100% برده، هم امیرالمؤمنین رو به شهادت میرسوندن همینها، هم امثال مالک را، و حکومت هم دو دستی تقدیم معاویه میشد. در چنین شرایطی حضرت گفت که آقا حکمیت قبول است. فصفق احدا یدیه علی اخرى، حضرت یکی از دستها را محکم بر دست دیگر کوبید. این حالتی هست آدم حالت افسوس و حسرت دست روی دست زدن، همینطوری که نشسته بودن محکم دستشون رو روی هم زدن. ثم قال، فرمود، هذا جزاء من ترک العقده، جزای کسی که نظر صحیح را رها کند. عقده به اون گره ها میگن، آخر خطبه هم همین لفظ رو دوباره داریم. عقده یعنی گره ها، پیمان ها، عهد ها. من و شما با هم عهدی بسته بودیم، من امام بودم شما مأموم، من حاکم بودم شما محکوم، من باید فرمان صادر میکردم شما باید اطاعت میکردید. کسی که این پیمان ها را بشکافد و از بین ببرد، هر چه سرش بیاد حقشه. هازا جزاء من ترک العقده، این حکمیت جزای شما است که حرف مرا نشنیدید. من که حکمیت را از ابتدا نمیخواستم، من که نظرم در مورد حکمیت صریح و روشن بیان شد. هر بلایی از حکمیت سر شما بیاد حق شماست، چون شما باعث شدید به اینجا برسید. هازا جزاء من ترک العقده، اما والله لو انی حین امرتکم بما امرتکم به، به خدا قسم اگر اون لحظه‌ای که من امر کردم شما را به اون چه که امر کردم، یعنی به جنگ، یعنی به تسلیم نشدن، یعنی گول امر آس رو نخوردن، یعنی ظاهر قرآن بالای نیزه را نبین، باطن قرآن، حقیقت قرآن علی است، علی را ببین، اگر اون لحظه من شما را امر می کردم به اون چه که امر کردم، حملتکم علی المکروه الذی یجعل الله فیه خیرا، من داشتم شما را به یک خیری دعوت می کردم. تمام مبارزه با معاویه خیر بود، در حالی که شما مکروه می دانستید او را، شما ازش بدتون می اومد. قرآن کریم می فرماد چه بسیار چیزهایی که شما کراهت دارید ازش، ولی خیر شما در او، صلاح شما در او، چه زحمتهایی که پس از او راحتی است، شیرینی است. اگر شما یه مقداری دندون روی جگر میگذاشید، اگر دوست را از دشمن میشناختید، اگر زیر بار فشار این چند نفر خارجی و این منافقین نمیرفتید، ما الان خوشی داشتیم، جشن داشتیم، پیروزی داشتیم، معاویه تمام شده بود، نفاق تمام شده بود، شما بودید که نگذاشتید. فرمود والله قسم، آگاه باشید، اگر من اون لحظه‌ای که شما را دعوت کردم به جهاد، که این جهاد را شما بد می دانستید اگرچه خیر شما در او بود، فان استقمتم هدیتکم، اگر شما حرف مرا می شنیدید و استقامت می کردید در موضع خودتون، من شما را هدایت می کردم. الان نیاید به علی بگید تو چرا حکمیت رو پذیرفتی، ما آخرش نفهمیدیم حرف تو چیه، حرف من که واضحه. شما باید به خودتون ایراد بگیرید چرا اینطوری شد، چون شما حرف علی را نشنیدید، چون استقامت بر مسیر حق نکردید، نهایتش هم اینه دیگه، به گمراهی کشیده شدید، هدایت نداشتید. و این وججتم قومتکم، اگر در اون لحظاتی که من چنین فرمانی دادم حرف مرا میشنیدید، به فرض هم که یه مقداری اعوجاج، کجی، معوجی در شما به وجود میومد، اصلاح میکردم. الان شما کاملا از مسیر حق برگشتید، دیگه اصلاح کردنی نیست. وقتی 5 درجه از مسیر حق اختلاف دارید، من اونجا میتونم اصلاح کنم شما را، میتونم با نصیحت، با انذار، با تهدید شما رو به راه راست بیارم، ولی وقتی شما کاملا از حق برگشتید چه کاری از دست من برمیاد؟ خیلی جملات عجیبی هستند، جانسوزند. امیرالمؤمنین در شرایطی است که پیروزی قاطع با اوست، به خاطر چند نفر دوست نادان شکست قطعی بر لشکر حضرت تحمیل شد. فرمود آگاه باشید، اگر من اون وقتی که گفتم شما عمل می کردید هدایت شده بودید، کجی و ناراستی شما رو من درست می کردم. و این ابیتم تدارکتکم، اگر از من پیروی می کردید، اگر حرف مرا می شنیدید، من و یه عده‌ای هم البته ابا می کردن، ابیتم از اباست دیگه، اگر غالب شما حرف مرا می شنید، حالا چهار نفر هم حرف مرا نشنیدن، من تدارک تو کن، من جبران می کردم اون چند نفر را، من می تونستم خلأ اونها را، ضعف اونها را مدیریت کنم. مشکل اینه که اکثر شما برگشتید، علیکم السلام و رحمت الله. مشکل اینجاست، اکثر شما راه حق را اشتباه تشخیص دادید و بر اون اشتباه خودتون پافشاری کردید. فرمود لکانت الوثقا ولیکن به من و الا من، اگر همه این حرف ها بود اون مسیر درست و اون کار اساسی انجام شده بود. لکانت الوثقا یعنی اگر حرف مرا می شنیدید، اگر استقامت می کردید، اگر اعوجاجاتتون درست می شد، اگر همه تون با من بودید، یه عدهتون مخالفت بود، لکانت الوثقا، این راه درست بود، این مسیر درستی بود، اصل و اساس همین بود. ولی ولاکن به من و الا من، ولی من با چه کسی می جنگیدم؟ به چه کسی اطمینان می کردم؟ هیچ کسی کنار من نبود. حرف من حرف درستی بود، ولی حرفی که خریدار نداشت، حرفی که علی تک و تنها مونده بود. یک عده گمراه شدن، یک عده امثال مالک هم تشخیصشون درست بود، فعلشون هم درست بود، حرکتشون درست بود، ولی اونها رو هم مجبور کردید عقب نشینی کنن. فرمود ولیکن به من و الا من، با چه کسی جنگ میکردم؟ به چه کسی در این مسیر اطمینان میکردم؟ معلومه که امام تک و تنها نمیتونه جامعه رو اداره کنه، یاران ارادتمندان پابرکابانی باید باشن تا حضرت به سبب اونها حکومتش رو پیش ببره، ولی متاسفانه نگذاشتن. این از خباثت‌های عجیب امرعاسو که واقعا نتیجش انحراف اساسی در اسلام شد. حکومتی که بعد از 25 سال به امیرالمؤمنین رسیده بود باز از چنگ علی بیرون آمد و دیگه به اهل بیت بر نگشت. سقیفه بعد از 25 سال یک مدت کوتاهی به امیرالمؤمنین رسید، ولی معاویه کاری کرد که حکومت دیگه به اهل بیت برنگشت و هنوز هم برنگشته. هنوز هم که میبینیم عالم عالم معاویه صفت هاست تا وقتی که انشالله حضرت تشریف بیارد. خب جواب این شخص رو حضرت داد. سوالش اینه، ما نفهمیدیم بالاخره کدوم حرف شما رو گوش کنیم، اون حرف اول را یا حرف دوم؟ این جمله حضرت خیلی جمله جانسوزیست. فرمود ارید و ان اداویه بکن و انتم دائی، چه دردی از این بالاتر؟ من میخواهم به سبب شما دردهایم را معالجه کنم، من میخوام با شما برم به جنگ معاویه، من میخوام با شما، با شمشیر شما، با استقامت شما ریشه کفر و نفاق و شرک یعنی معاویه رو بزنم. من میخواهم دردهای جامعه را به سبب شما اصلاح کنم، در حالی که و انتم دائی، اصلا شما درد من هستید. ببینید تا قبل از جریان حکمیت دشمن و درد معاویه بود، الان درد همین یاران امیرالمؤمنین، اصلا معاویه به کنار. من میخواستم به سبب شما دشمن را از پا در بیارم، در حالی که کار به جایی رسید شما خودتون درد من هستید، شما موجبات مشکلات و آسیب‌های مهمی برای جامعه هستید. حضرت یه مثال میزنه، فرمود که ناقش شوکه به شوکه، شوکه یعنی خار، ناقش یعنی چیزی را از پا بیرون آوردن دقت میخواد. قبلا عرض کردم این مناقشه و نقاش و منقاش و اینها همه از یک خانواده، یعنی با دقت خار را از پا در آوردن. حضرت فرمود مثل من و شما اینه، من انسان وقتی یه خاری داخل پاش میره، خب عقل میگه برو یه سوزن آهنی رو بردار، یه وسیله محکمی رو بردار، این خار رو بیرون بکش. حالا یه انسانی پیدا بشه با خار دیگری که خودش چوبی است، که خودش شکننده است، که هر لحظه امکان داره خودش درد مضاعفی رو به انسان تحمیل کنه، بخواد برو اون خار اول رو در بیاره، اصلا عاقلانه نیست. حضرت فرمود من با شما آمده بودم جنگ کنم، معاویه رو از بین ببری، الان شما خودتون شدید قوز بالا قوز. مثل این است که کسی خار را با خار از پا بکشد، چقدر این بده. نشده، هر لحظه امکان داره درد تو دو برابر و ده برابر بشه. نه تنها اون درد اول خوب نشد، بلکه یک درد دیگری هم به تو اضافه شد. که ناقش شوکت به شوکه و هوه یعلم و انزل اها ماها، در حالی که آدم میدونه تیزی این خار با اوست، هر لحظه امکان داره در بدن انسان فرو بره، شکننده است دیگه. این شکنندگی خیلی درد عظیمیست. آیان استقامت نکردید، وسط راه شکستید. ما اومده بودیم با شما دشمن رو از پا در بیاریم، شما شکستید. حالا که میتونه این لشکر رو دیگه قد خمیده ی او رو راست کنه، دیگه مگه شما حرف گوش میکنید؟ دیگه شما مگه اصلاح میشید؟ از جلوتر میگه اصلاح شما دیگه نشده است، به یک مسیری رفتید که بازگشتش شدنی نیست. اگر انسان اراده نداشته باشه، اگر انسان بینش نداشته باشه، درست نبیند، تشخیص ندهد، درست عمل نکند، ولو امام علی ابن ابی طالب باشد، ولو این که تو در لشکر علی در صفین باشه، خب چیکار میکنی؟ نه تنها دردی را دوانه میکنی، بلکه درد به دل علی میگذاری. فرمود قصه من و شما اینه. اللهم قد ملت اتباء هذا الداء هذا الداء الدوی و کلت النزعت و اشتان الرکی. خدایا تو شاهد باش من علی به عنوان طبیب ترین طبیب ها، من علی به عنوان امام هدایتگر، من علی به عنوان، قبلا عرض کردیم در ذیل اون جمله‌ای که فرمود طبیب دوار به طبه، عرض کردیم دو تا نظر اینجا هست، بعضی ها میگن مقصود پیغمبر است، بعضی ها میگن مقصود خود امیرالمؤمنین است. من علی به عنوان یک طبیب دواری، یک طبیب حاذقی، من دیگه قد ملت، من خسته شدم، من ناتوان شدم از اینکه هاذا داء الدوی، این درد دردناک رو بخوام معالجه کنم. مردم به یک دردی دچار شدن، نادانی، ظاهربینی، تبعیت نکردن از امام، مردم به یک دردی دچار شدن که این دیگه اصلاح نمی شود. چیگه چطور میخوایم این رو اصلاح کنیم؟ هر دردی رو ببری پیش طبیب اصلاح کنه، وقتی که مریض حاضر نیست حرف طبیب را بشنود، نسخه او را عمل کند، به خودش بیش از پزشک اعتماد داره، و ببری پیش پزشک حرف گوش نمی کنه، نسخه تو رو پاره می کنه، شمشیر روی طبیب میکشه که تو اشتباه میگی، تو درست نفهمیدی، هرچی من گفتم رو تو بنویس. مثل اینایی که میرن پزشک میگن این چیزی که میگم رو نسخش رو برام بنویس. و برعکس که نباید بشه. حضرت فرمود خدایا من خسته شدم، اللهم قد ملت اطباء هذا الداء الدوی، خدایا رنجور و خسته شدند درمان کنندگان این دردهای دردناک، از بس معالجه کردم و اینها دوباره به همون مریضی برگشتند. و کلت نزعت و اشتان رکی، خدایا کشندگان آب برای این زمینهای خشک خسته شدند، ضعیف شدند، ناتوان شدند. کلت به معنای ضعیف شدن و خسته شدنه. نزعه به کسی میگن که آب از چاه میکشه. اشتان شطنه به معنای تناب طولانی است. رکی یعنی چاه. بالای شما میخواید یه بیابانی رو آبیاری کنید، هی تناب بنداز داخل یه چاه عمیق، نه یه چاهی که یک متره، یه چاه عمیقی، با زحمت و رنج یک سطل آب بیرون بکش، بریز تو این بیابان. بیابان که با یک سطل و دو سطل سیراب نمیشه. خدایا اونقدر تلاش کردم تا جان خسته و پژمرده و خزان زده این مردم آباد بشه، نشاط بگیره، علیکم السلام و رحمت الله، این جانها دوباره به حیات برسن. ولی قصه من شده قصه کسی که با یک سطل میخواهد کویر را سیراب کنه. اینها نمیخوان، شدنی نیست. هر چه من تلاش میکنم هدر میره، هر چه زحمت بکشم بیهوده بوده. خدایا من خسته شدم، خدایا کشنده آب برای سیراب کردن این زمینهای ناهموار و شورزار دیگه خسته شد. این روایت روایت عجیبی است. مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه که جناب عیسی ابن مریم فرمود داویت المرضا فشفیتهم باذن الله، بیمارها رو پیش من میوردن، من شفا میدادم به اذن الله. آلشت الموتا فاحییتهم به اذن الله، مرده را می آوردن، من به اذن الله زنده می کردم. ولی عیسایی که مرده را زنده کرد، بیماری لاعلاج را درمان کرد، گفت و آلشت الاحمق فلم اقدر الا اصلاحه، هر چه تلاش کردم احمق را اصلاح کنم نتوانستم. مرده زنده کردم راحت تر است تا احمق را آگاه کردم. دور حضرتی که چنین افرادی جمع شده بودن، خدایا خسته شدم از بس راهنمایی کردم، درمانده شدم، ضعیف شدم، روز به روز روز به روز در مقابل این مردم هر چه نصیحت، انذار، تبشیر، تشویق، هیچ کدام اثرگذار نیست. اونها علی را نمیخواهند. آدم اینجا میفهمه چرا امیرالمومنین در اون روز ابتدایی که خلافت رو بهش پیشنهاد دادن، حضرت فرمود برید سراغ دیگران، من وزیر شما باشم برای شما بهتره تا امیر شما باشم. خیلی ها سوال میکنن آقا چرا حضرت فرمود؟ حضرت این روزها رو میدید، شما امیر نمیخواهید، شما کسی را نمیخواهید که بتون امر و نهی کنه، کسی رو نمیخواهید دستورات الهی رو بتون یاد بده، شما یه نفر رو میخواهید از شما تبعیت کنه، یک امیری میخواهید که سرسپرده شما باشه، با هوا و هوس های شما احکام دین رو تغییر بده. من چنین نیستم، لذا آبمون توی جوب نمیره. حضرت همون برید سراغ دیگران که هر چه بهش دیکته کردید قبول کنه. اومدید بهش گفتید اگر ما را به حکومت نگذاری، ریاست و مسئولیت ندی، قهر میکنید. بگه آقا بیاید، قهر نکن، فقط جمل به راه ننداز، هر چی خواستی بده، من اینطور نیستم. آدم الان میفهمه این جملات رو که آدم میخونه فهمید علی 5 سال 6 سال قبل از این ماجرا خونده بود این روزها را، این صحنه ها را. حالا از اینجا به بعد که انه حضرت دیگه از اینها ناامیده، یعنی آبی از شما گرم نمیشه، حضرت با دوستانشون حرف میزنن، اون یاران وفادار صمیمی که در رکاب امیرالمؤمنین جان دادند، شهید شدند تا امیرالمؤمنین خم به ابروش نیاد، حضرت با اونها حرف میزنه. از یک طرف تسکین درد خودشه، از یک طرف داره الگودهی میکند به مردم، یعنی آی مردم، آدم اینها هستند، مجاهد اینها هستند، رفیق اینها هستند، مسلمان اینها هستند، شما هم مثل اینها باشید. اینایی که دارم براتون میگم الگودهی یکی از راه‌های مهمی است که انسان تربیت کند به سبب او. یک نفر را الگو کنید، بزرگ کنید، مردم او رو می‌بینن، پیرو او میشه. متأسفانه جامعه امروز ما علم محور نیست، الگوی جامعه علم نیست، الگوی جامعه معنویت نیست، الگوی جامعه انسان‌های وارسته نیستن، الگوی جامعه رسانه است، الگوی جامعه اون بازیگری است که بی حیاتره، اون بازیگری است که بی افتتره، اون بازیگری است که کلمات هنجار شکنانه و ضد نظام و ضد اسلام بیشتری میگه. این الگو میشه، معروف میشه، فالوورش بالا میره. امیرالمومنین فرمود آی لشکر، الگو به شما معرفی میکنم، الگو باعث تربیت است، یاد بگیرید، درس بگیرید از اینها. فرمود این القوم الذین دعوا الى الاسلام فقبلوا، کجا هستند اون برادران مجاهدی که اسلام به اونها عرضه شد، دعوت شدن به اسلام، فقبلوا، با اشتیاق پذیرفتند. شما چرا اینطور نیستید؟ حرف حق بهتون عرضه میشه چرا استقبال نمی کنید؟ و قرأ القرآن فاحکموا، قرآن خوندند ولی از قرآن حقایق قرآن رو فهمیدند، احکموا یعنی صرف چسبیدند قرآن را، عمل به قرآن را چسبیدند، مطابقت با قرآن را چسبیدند. صرف این که یک قرآنی به نیزه کردن وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه وقتی که در شام منبر رفتند روی منبر ایستاده بودند، ولی حضرت خطاب کرد این منبر نیست، این چوب است، منبر شرافت دارد، قداست دارد، این چیزی که شما درست کردید تا از معاویه و یزید تعریف کنه این چوبه، منبر نیست. و قرآن مجسم علی است، شما چهار تا کاغذ رو بالای نیزه کردید که مقابل علی بیستید، اون قرآن قرآن حقیقی است نیست دیگه، قرآن وجود مقدس علی است. کجایند دوستانی که قرأ القرآن فاحکموا، قرآن را خواندند ولی صفر چسبیدند قرآن را، عمل کردند، حکم قرآن را پذیرفتند. و هیجو الی الجهاد فوله ولح اللقاح الی اولادها، هیجو یعنی تهیید شدن، تحریک، تشویق شدن، همین که بهشون گفتن آقا بریم به جنگ، تشویق کردن اونها رو به جنگ، و ولهو اینها شیفته جهاد شدن، همه چیز را گذاشتند، عازم میدان شدن. وله اللقاح الی اولادها، لقاح یعنی شتر ماده، مثل یک شتری که چطور علاقه به بچهش داره، اینها همه چیز را ترک کردن برای اینکه به جهاد بیان. الان شما آمدید به جهاد ولی قر میزنید، حرف گوش نمی کنید، مطابعت از امام نمی کنید، قرآن را محکم نمی گیرید، خیلی فرق بین شما و اون یاران خوب من. و سلب و سیوف اغماده ها، کجا هستند کسانی که غلاف شمشیرها را کنار گذاشتند؟ سلب و یعنی سلب کردند، از سیوف اغماده ها، اغماد یعنی غلاف، این غلاف ها را شکستند، گفتن ما غلاف نمی خواهیم، ما مرد میدانیم، ما در صحنه و میدان عقب نشینی و فرار نخواهیم کرد. کجا هستن اینها؟ و اخذوا به اطراف الارض زحفا زحفا و صفا صفا، کجا هستن همون کسانی که وقتی وارد میدان شدند صف به صف و گروه به گروه اطراف میدان رو از آن خودشون کردند، در هر صحنه‌ای که وارد شدند غالب بر صحنه شدند، گوشه و کنار را تصرف کردند، نگذاشتن دشمن نفس بکشه، نگذاشتن دشمن بر اونها چیره بشه. پنج مرحله را حضرت فرمود برای دوستانش، فرمود کجا هستن اونهایی که یک، اسلام رو پذیرفتند، فهم و عمل نسبت به قرآن داشتند، عشق و انگیزه جهاد داشتند، از جنگ نترسیدن، حرکت‌های دست جمعی و همگانی به سمت میدان داشتند و میدان را تصاحب کردند. زحف به معنای حرکت سنگینه، یعنی جمعیت زیاده، اینها انفرادی کار نمی کردن، جمعشون با هم یک دل بود، حرکت می کردن، یک جبهه میدان را از آن خودشون می کردن، میمنه از آن اینها، میسره از آن اینها، وسط لشکر از آن اینها، مسلط می شدن بر جبهه. ولی شما الان در صحنه صفین میبینید مالک و چند نفر رفتن بقیه موندن، سنگینی جمعیت بر علیه امیرالمومنین، چهار نفر رفتن جلو، برعکس شده قاعده. رضا حضرت میگه کجا هستن اون رفقای من، بعضون حلک و بعضون نجا، کجا هستن برادران مجاهدی که بعضیشون به شهادت رسیدن و بعضیشون از مهلکه ها نجات پیدا کردن، کسانی که شهید شدن امثال عمارند، امثال ابوذرند و دیگر شهدا، کسانی که موندند خود امیرالمؤمنین. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا، کسانی که رفتند جعفر طیار شدند، حمزه سید الشهدا شدند، کسانی که موندند علی شدند، جاماندگان از شهادت. حضرت فرمود کجایند اون یاران؟ یه عده‌شون که رفتن، یک عده‌شون هم که من علی باشم موندیم. لا یبشرون، این جمله جمله مهمی است، لا یبشرون بالاحیا ولا یعزون عن الموتا، دوستان حقیقی من، اون برادرانی که دلم برای اونها تنگ است، کسانی بودند که لا یبشرون بالاحیا. این دو تا معنا داره. اول بگم یعنی چی؟ یبشرون معنای شادی است، احیا هم یعنی زنده بودن، ولا یعزون عزاداری، تعزیت، تسلیت عن الموت. این دو تا جمله‌ای که خوندیم دو معنا داره، هر دو معنا درستن، هر دو را عرض میکنن. معنای اول این که برادران حقیقی من کسانی بودن، اینها دنبال شهادت بودن. وقتی جنگ تمام میشد می اومدن تو شهر، اگر کسی بهش میگه آقا الحمدلله شما زنده موندی، خوش به حال شما، این ناراحت میشد، میگفت به من بشارت نده برای زنده موندنم. لا یبشرون بالاحیا، از زنده بودنشون خوشحال نمیشدن. و اگر کسی بهشون میگفت که تسلیت میگم فلان رفیقت، فلان همرزم شهیدشون، میگفت تسلیت نداره، به شهادت رسید. یاران من شهادت طلب بودن، از اینکه شهید میشدن خوشحال بودن، از اینکه شهید میدادند خوشحال بودن، اگر جا میماندن ناراحت بودن، خدایا چرا نرفتیم، چرا ما به فیض شهادت نرسیدیم. اونها کجا و شمایی که هر لحظه دنبالید میدان جنگ رو ترک کنید. در نخیل امیر المؤمنین لشکر زده بود، فرمود هیچ کسی حق ندار از اردوگاه خارج بشه. حضرت برگشتید همه رفتن، کسی نمونده. چهار نفر موندن دور امیر المؤمنین، همه در رفتن. خیلی فرق بود. این یک معنا، یعنی عشق شهادت باعث می شود که اگر زنده موندن خوشحال نباشند، و اگر شهید شدن تعزیتی نباشه، الحمدلله رفیق ما، برادر ما، عزیز ما شهید شد. این معنای اول. ولی معنای دوم یه چیز دیگه است. ببینید حضرت فرماد رفقا و برادران من کسانی بودند که در ظاهر گمنام بودند، ناشناخته بودند. کسی معمولا وقتی یه مسئولی، رئیسی، رئیس عشیره کسی بره جنگ، اگر زنده برگشت همه میان سلام و صلوات که آقا این زنده برگشت، اگر شهید شد میبینید چه پیام‌های تسلیتی، چه بنرهایی، چه پارچه‌هایی که فلانی شهید شد. ولی اینها آدم‌های عادی بودند، ناشناخته بودند. اگر به جبهه می‌رفتند شهید می‌شدند، مراسم آنچنانی نمی‌گرفتند براشون. اگر زنده برمی‌گشتند کسی نمی‌اومد اینها رو حلوا حلوا کنه، فیلم بگیره ازشون، پوستر درست کنه، چون برای کسی سودی نداشت. دنبال کسی میرن مردم که سودی داشته باشه، فردا مسئولیتی داشته باشه، اینها رو هم به یه نون و نوایی برسونه. حضرت فرمود یاران من کسانی بودن که در قربت زندگی میکردن، دنبال اسم و رسم نبودن. یه روایتی هست، این روایت رو آدرس میدم ببینید حتما بعد از کلاس. وجود مقدس امام صادق فرمود شیعتنا من لا یخر حریر الکلب. روایت طولانیه، من یه بخشش رو میخونم آدرس میدم حتما برید ببینید. فرمود شیعیان ما کسانی هستند که مثل سگ زوزه نمی کشن، پاچه نمی گیرن. شیعه کسی نیست که دنبال این اون بره هی این رو اذیت کنه، اون رو اذیت کنه. سرش رو لاک خودشه، حواسش جمع خودشه. ولایت ما اتمع الغراب، مثل کلاغ نیست که مدام دنبال جمع آوری مال باشه. ولا یسأل و ان مات جوعا، اگر از گرسنگی بمیرد حاضر نیست دست جلوی نامرد دراز کنه. شیعه ما اینه، شیعه ما تحریم را میپذیرد ولی عزتمندانه زندگی میکند. حالا طولانی تر روایت، این راوی میپرسه آقا این حرفایی که امام صادق شما زدید من از کجا پیدا کنم؟ ما که تو بزرگان و مسئولین و این اسم و رسمدارها هرچه گشتیم از این آدمها نبود این صفاتی که شما گفتید. امام صادق فرمود بله میدانم، اطلب هم فی اطراف الارض، این مرکزها رو ول کن، این دانه درشت ها رو به تعبیری برو گوشه و کنار، برو اطراف را نگاه کن. اولائک الخفیز عیشهم، همونهایی که زندگیشون سبکه، دنبال هیچ تجملاتی نیستن، یه خانه ساده، یه زندگی ساده، یه لباس ساده، هیچ ادعایی ندارن، ساده زندگی میکنن. این جملهش مد نظرمه. گفتیم معنای دوم لا یبشرون بالاحیا یعنی اینها گمنامن. حضرت فرمود شیعیان ما کسی هستن الذین ان شهدوا لم یعرفوا و ان غابوا لم یفتقدوا، اگر باشند کسی اینها رو نمیشناسه. اگر رفتن کسی دنبالشون نمیره، سراغشون رو نمیگیره، چون معروف نیستن، چون دانه درشت نیستن. این روایت طولانی تره، هم قبلی دارد هم بعدی. کافی جلد 2 صفحه 238 اینو انشالله ببینید. کافی کلینی بزرگ جلد 2 صفحه 238 ببینید معیار شیعه بودن چیست. یکی از ویژگی های شیعه اینه که خیلی دنبال نشون دادن خودش نباشه. حالا شما برید در فضای مجازی و در اینستا و این طرف و اون طرف ببینید، اونهایی که دنبال تبرجند، دنبال خودنمایی هند، شیعان واقعی هند. خب این جمله امام صادق دید. بگذاریم. حضرت فرمود کجاین اونهایی که گمنامند، کجاین اون شهادت طلبانی که اگر شهید نشدند ناراحت می شوند. مرح العیون من البکا، همونهایی که معیوب شده از چشمانشان از شدت گریه. مرح به معنای کمسو شدن، از بین رفتن. کجایند کسانی که اونقدر از خوف خدا گریه کردن چشمشون کمسو شده. خمس البطون من الصیام، شکمهاشون از شدت روزه لاغر شده، نحیف شدن. زبل شفاط من الدعا، اونقدر دعا میخونن، ذکر میگن، کلمات الهی رو بر لب جاری میکنن که این لبها خشکیده میشود. زبلو به معنای خشک شدن. کجا یعنی اینها؟ سفر الالوان و من السحر، به خاطر شب زنده داری های طولانی رنگ چهره اینها تغییر کرده. علیکم السلام و رحمت الله. سفر یعنی زرد شدن، رنگشون پریده. روزها مشغول طاعت و عبادت و جهاد، روزداری، شبها عشق ریزان است، تا صبح بیدارند. علا وجوه هم قبرت الخاشعین، بر صورت اینها قباری نشسته است، قبار خشوع، قبار خشوع. خودشون رو نمیگیرن در مقابل قبار. قبار یعنی خاکی بودن. در مقابل این قبار اون تجمله است، اون زیوره است. حالا خیلی اسم و رسم داره، فلانی است، به اسم دین میشناسن، ولی تو وقتی که قیافش رو میبینی فقط داره تجمل ازش میباره. همه سرتاپاش تجمل زیوره، چه مردش چه زنش، چه روحانیش چه غیر روحانیش. حضرت فرمود نه، دوستان واقعی علی کسانی هستن یک قباری از خشوع بر چهره اینهاست. اینها متواضعن، اینها خاکی هن، اینها با مردم حشر و نشر دارن، خودشون رو نمیگیرن، هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. مرحوم ابن فهد حلی رضوان الله علیه کتابی دارد به نام عدت الداعی، کتاب شریف و با ارزشی است. در صفحه 168 این روایت نبوی رو نقل میکنه، جان به قربان این روایت. آدم این روایت رو که میخونه مقام شهدا رو میفهمه. رسول مکرم فرمود لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان و جهنم. هیچ ممکن نیست کسی که در راه جهاد و مبارزه غبار به صورتش نشسته، خاکی شده، یک عمر دور از این زر و زیور دنیا، دنبال کار مردم، دنبال جهاد، دنبال مسیر اربعین. هیچ ممکن نیست کسی که غبار جهاد بر سر و روی او نشسته است، غبار جهنم او را فرا بگیرد. این آتش لهیب داره، آتش دیدید یه خاکستری داره. فرمود خاکستر جهنم به صورت کسی نمی‌نشیند که این غبار به صورتش نشیند. این عکس شهدا رو دیدید، ایستاده در غبارها رو دیدید، ابروها خاکی، مژه‌ها خاکی، محاسن خاکی. چند شبانه روز در عملیات وسط توپ و خمپاره و اینطوری، فرمود اینها بوی جهنم رو نمی‌شنوند. جهنم حرام است بر اینها. مجاهدین واقعی کسانی هستند که علا وجوه هم قبرت الخاشعین، خاکی شدن. خاکی که به صورت اینها نشست باعث نشد اینها میز نشین بشن، بالا نشین بشن. اینا خاکی شدن، واقعا خاکی شدن، خاشع شدن. حضرت فرمود اولئک اخوانی الذاهبون. به 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 اینها، اینها برادران منن. با افتخار میگم من علی جلوی مردم نامردی که در صفین مرا تنها گذاشتن یه الگو معرفی میکنم، میگم اینها برادر منن. دیدید وقتی یه دعوای چیزی میشه فلان میگه میرم برادرم رو میارم، ازن میگه اینا برادران منن، اینا رو دوست دارم، عاشق اینها هستم، خوش به حال اینها، خوش به حال انسانهای خاشع، خوش به حال شهادت طلبان، خوش به حال شب زنده داران، خوش به حال کسانی که اهل روزن، اینها برادران علی هستند. چه برادری کنه برای این امیرالمؤمنین، برای اینها چه برادری کنه، حق برادری رو تمام میکنه. اولئک اخوانی الذاهبون، حیف که اینها رفتن، اینها برادرانی هستند که از دست من رفتن. فرمود فحق لنا ان نزمع الیهم، به من حق بدید و خود شما هم سزاوار از حق دارید تشنه دیدار اونها باشین. نزمع یعنی تشنه باشین، سزاوار است که ما تشنه دیدار اینها باشیم. در برزخ در قیامت یه بار دیگه به اینها برسیم. کجایید که شما هم مثل اینها بشید؟ من در این دنیا یک بار دیگر چنین برادرانی رو دیدار کنم. و نعزل ایدی علی فراقهم، سزاوار است که همه ما انگشت به دهان بگزیم از فراق این برادران. چه برادران خوبی بودن، همه چیز را برای خدا فدا کردند، جز خدا هیچ نمیخواستن، جز تقرب به خدا نمیخواستن، جز رضایت امام و پیامبر چیزی نمیخواستن. خدا به حق امیرالمؤمنین به ما راه برادر علی شدن رو یاد بده، استقامت کنیم در این راه، حرکت کنیم، برسیم به اون جایی که امیرالمؤمنین هم ما رو برادر صدا کنه، امام زمان ما رو برادر صدا کنه. میشه انسان برسه به جایی که شیخ مفید بشه و اخون سدید. این جمله امام از سلام الله علیه در عصر غیبت برای شیخ مفیده، لشیخ المفید و اخ سدید، این نامه را می نویسم برای شیخ مفید و برادر مستحکم. مستحکم در دید شیخ مفید هم به برادری امام از رسید، راه برای ما باز. در قسمت پایانی حضرت علت انحراف مردم را بیان میکنه. چرا شما به این روز در آمدید؟ چرا شما این همه مسیر را از کوفه تا اینجا آمدید؟ قریب به چند ماه در اینجا موندید ولی آخرش نتیجه برعکس شد. چه مشکلی، چه آفتی در وجود شما هست که این بلا رو سر شما آورد؟ ان الشیطان یسنی لکم طرقه، یسنی به معنای سهل کردن، آسان کردن، زیبا جلوه دادن. مشکل شما اینه که شیطان راهاش رو بر شما آسان کرده، گناه بر شما آسان شده، مخالفت با امام برای شما و بلکه جلوه داده این راه رو. ببینید فرمون طرقه، معلومه شیطان یک راه نداره، از راه‌های مختلفی وارد میشه. نکته دوم فرمود کار شیطان اینه که زیبا جلوه میده، آسان جلوه میده. قرآن آیات متعددی اینجا داره، زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان میاد برای شما کار زشت و زیبا جلوه. مخالفت با امام ضد فطرت شماست، فطرت تو میگه هر انسان فاضلی چیزی گفت ازش بشنو، ولی شیطان میگه نه بابا ول کن، تو این نیست، حالا خیلی گناه بزرگی هم نیست، این یک بار رو انجام بده، همین یک بار یک بارها باعث میشه انسان سر از جای دیگه در بیاره. شیطان راهاش رو بر شما سهل و آسان و زیبا جلوه میدهد و یرید ایهل دینکم عقدتن عقده. یه ترک العقده اول خطبه داشتیم، یه یهل دینکم عقده عقده اینجا. شیطان اراده کرده است که بگشاید عقده ها و گره های دینی شما را. عرض کردیم اعتقادات، عقیده، باورهای ما میگن عقیده، یعنی چی؟ یعنی گره خورده به جان ما. شیطان یکی یکی میخواد این گره ها رو باز کنه، اعتقاداتت رو از بین ببره. اول معصومیت امام رو از چشم تو میندازه، بعد میگه امام هم یکی مثل ما خطا میکنه، بعد میگه انسانهایی بهتر از امام هم بودن، بعد میگه تو چرا بری سراغ دیگران، تقلید کار فلان است، تو از خودت پیروی کن، آخرش میگه از من پیروی کن. اعتقاداتت رو از بین میبره. یهول یعنی باز میکند یکی یکی گره های تو را، این عقیده های تو را. در خطبه هفت حضرت فرمود کار شیطان اینه دب و درج فی حجورهم، شیطان قدم به قدم به تدریج یواش یواش کارش انجام گره گره باز میکنه، یه دفعه نمیاد اعتقادات تو رو بگیره که بهت بر بخوره، گره گره یواش یواش با تأمل حضرت فرمود شیطان این طوری بر شما سوار شده داره اعتقادات شما رو از بین میبره. و یعطیکم بالجماعت الفرقه، شیطان کارش اینه که بدهد به شما، عطا کند به شما در عوض اجتماع و وحدتتون تفرقه را. هر جا دیدید تفرقه از کار شیطان، شیطان آمده است تا اجتماع شما را تبدیل به تفرقه کند. و بالفرقت الفتنه، وقتی فرقه تفرقه حاصل شد، مرحله بعدی میبینید که فتنه حاصل میشه. فاستفو ان نزغاته و نفثاته، استفو یعنی رو برگردانید، نزغات یعنی فریب ها، نفثات یعنی وسوسه ها، از وسوسه ها و شیطان و فریب های شیطان دست بر. دقیقا همین اتفاقاتی که حضرت فرمود در صفین اتفاق افتاده. شیطان ابتدا آمد دین اینها رو، عقیده اینها رو نسبت به امام عوض کرد، بعد اومد وحدت اینها رو به فرقه تبدیل کرد، بعد فرقه اینها رو به فتنه تبدیل کرد. حضرت فرمود مواظب باشید، شیطان بر شما مسلط شده، شیطان آمده از فریبتون میده. حالا این شیطان هم شیطان جن است، هم شیطان انس، امرؤاس، معاویه، اینها شیطان هم دیگه اومدن فتنه ایجاد کنن. فرمود این جمله، دو جمله پایانی، جملات مهمی هستن، خیلی کوتاه عرض میکنم وقت نگذره. فرمود و اقبل النصیحه ممن احداها الیکم، اقبلوا بپذیرید نصیحت را از کسی که احداها الیکم، احدا یعنی هدیه. خیلی تعبیر، تعبیر لطیفی است. همیشه در ذهن ما هدیه یعنی یه طلایی، پولی، ماشینی، گوشی، به این میگیم هدیه. حضرت فرمود بابا نصیحت بهترین هدیه است و شما باید در مقابل این نصیحت بپذیرید، بشنوید، عمل کنید. من علی میخواهم به شما یک جایزه بدهم، یه هدیه بدم. این هدیه چیه؟ همین نصیحت هایی که بهتون کردم، همین که گفتم مثل یاران گذشته من باشید، همین که گفتم از میدان فرار نکنید، همین که گفتم شهادت طلب کنید، اینا نصیحتن، هدیه من به شما هستن، این هدیه ها را قدر بدانید. فاقبل النصیحه من من احداها الیکم و اقلوها علی انفسکم. اقال به معنای از محضر شما حبس کردن. عرب وقتی که میخواد پای شتر رو ببنده، یه تنابی چیزی داشت میبست به پای شتر، زانوی شتر رو که ببندن دیگه راه نمیره، همونجا سر جاش میشینه. عقل رو هم اگر عقل میگن، چون دست انسان رو میبنده از این که هر کاری انجام بده، انسان رو محدود میکنه. اگر دیده باشید عرب‌های امروز روی چفیه سرشون یه چیزی میگذارن، یه دایره ایست میذارن رو سرشون، عرب به این میگه اقال. این در واقع مال قدیم بوده، وقتی اینو میذاشتن رو سرشون، وقتی میخواستن پای شتر رو ببندن از رو سر باز میکردن میبستن، ولی این دیگه مون برای اینها به عنوان یک رسم، اگرچه امروز دیگه شتری در کار نیست. حضرت فرمود و اقلوها علی انفسکم، حبس کنید، نگه دارید این نصیحت ها را در جان خودتون، مبادا این نصیحت ها را از یک گوش بشنوید از گوش دیگر بیرون کنید. این نصیحت ها باید در درون شما بماند، باید زنده باشد، باید اینها رو گره بزنید به وجود خودتون. در هر محلکه و معرکه‌ای که پیش آمد، این کلمات حضرت در خطبه 121 راهگشا است. انسان میتونه از اینها درس بگیره و این همون عبرتی که عرض کردیم، از گذشته به حال بیاد، امروزش را مطابق با دیروز بسازه. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق عمل کردن به کلمات حضرت رو عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، ممنونم از این که صبوری می کنید.